سلام دوستان، شما به پادکست کیان گوش میکنید. تو این قسمت در ادامه بحث‌های تروما، من و مازیار درباره توقف خونریزی صحبت میکنیم. به کیان میتونید در همه اپلیکیشن های پخش پادکست، به اصطلاح اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید، یا اینکه در کانال تلگرام بنیاد کیان ما رو دنبال کنید. هر جایی که به کیان گوش میدید لطفاً در نظرسنجی ما هم شرکت کنید، لینکش در توضیحات پادکست هست.
سلام دوستان، من مازیار هستم و با رضا در خدمت شما هستیم.
سلام مجدد.
خب دوستان، ما دفعه قبل در رابطه با تریاج کردن مریض ها صحبت کردیم و مرحله بعد حالا میخوایم در رابطه با کنترل خونریزی در یک مورد تروما صحبت بکنیم. مثلا ما رسیدیم به یک موقعیتی، یه بیماری به هر دلیلی در حال خونریزی هست، یا گلوله خورده و یا یک شگفت تیزی باعث خونریزی شده. رضا، اینجور مواقع تو اولین کاری که میکنی چیه؟ درست؟
اولین کاری که باید بکنیم اینه که خونریزی رو بند بیاریم. به طور خاص هم الان اینجا ما داریم راجع به خونریزی های اندام ها و گردن صحبت میکنیم، چون خونریزی تنه رو خیلی کارش نمیشه کرد، توی این مقوله زیاد نمیگنجه، اون یه داستان دیگه است. خونریزی اندام ها داریم و گردن، بیشتر اندام ها رو راجع به گردن هم صحبت میکنیم. اولین کار قاعدتا همتون میدونین اینه که فشار بدیم روی محل خونریزی.
دقیقا اساس کار ما با فشار آوردن به محل خونریزیه. واسه همین هم هستش که تو خونریزی بدن، تنه، ما خیلی کار خاصی نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم اون محل رو با فشار دادن خونریزیشو کنترل کنه. خونریزی درونیه. خب یه مریضی هست، فرض کنیم رون پاش داره خونریزی میکنه. منظور چی دقیقا از فشار دادن رضا؟
من مریضایی دارم که مثلا آمبولانس میاره، میگن که آره ما هر چی فشار میدیم این خونریزیش بند نمیاد. دو نفر آدم دو تا دستشون و کف دستشون رو گذاشتن روی یک مقدار زیادی گاز، دارن فشار میدن رو محل خونریزی، این خون قشنگ داره روی گاز پخش میشه، طرف انگار داره ورزش میکنه، بازواش خسته شده. واقعیت اینه که اون فشاری که ما میگیم اتفاقا زور زیادی نمیخواد. در واقع روی نقطه خونریزی فشار بیاریم، یه انگشتم کافیه. مهم اینه که فشار جای درست وارد بشه، جایی که داره خون ریزی میکنه. بنابراین اینکه یه عالم گاز روش بذاریم و روی سطح وسیعی زورمون رو پخش کنیم چندان فایده نداره. منظور ما اینه که روی نقطه خون ریزی فشار مستقیم وارد بشه. بعدش هم وقتی که این فشار رو وارد کردیم باید مداوم باشه. نمیتونیم هی انگشتمون رو برداریم ببینیم حالا خون ریزی قطع شده یا نه. اینطوری دوباره شروع میشه. حداقل 10 دقیقه فشار مداوم با یه انگشت روی محل خونریزی باید وارد کنیم.
خب پس یه مریضی خونریزی کرده، تو میگی که کف دستمو نذارم روش که کلشو فشار بدم، یا مثلا دستمو مش نکنم اونجا فشار بدم. خب ولی بعضی وقتا خیلی سخته که بدون دقیقا از کجا خونریزی میکنه. یعنی تو میبینی یه زخمی هست، هی داره پرخون میشه و اصلا مشخص نیست از کجا خون میاد. خب چطوری میشه فهمید از کجا دقیقا خون میاد؟
آره این یه خورده سخته. برای اینکه مشخص بکنیم دقیقا از کجا خون میاد، خب باید نور کافی باشه، باید بتونیم ببینیم، یه مقدار گاز باید داشته باشیم، یا یه چیزی که یه لحظه زخم رو تمیز بکنیم ببینیم چه خبره. و به خاطر همین مشکلات خیلی مواقع ما نمیتونیم خونریزی رو با فشار مستقیم متوقف بکنیم. میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اینکه خونریزی از اندام رو کامل بند بیاریم تا بعد برسیم به اینکه خونریزی از کجاست و اینا. اینجا جاییه که تورنیکه مطرح میشه، که ما یه چیزی تورنیکه به طور خاص ببندیم بالای اندام که کلن خونرسانی اندام رو بند بیاریم، دیگه خونریزی نداشته باشیم.
ولی فکر کنم قبل از اینکه بخوایم در رابطه با تورنیکه صحبت کنیم، یه کوچولو در رابطه با همین میزان فشاری که به رگ میدیم و اون چیزی که حالا من خودم هم بعضی وقتا استفاده میکنم اضافه بکنیم. بعضی وقتا خیلی سخته که واقعا بدونی این خونریزی که توی اون زخم هست از کجا میاد. کاری که من میکنم بعضی وقتا 4 تا انگشت رو میذارم تو اون منطقه که بتونم کنترل کنم خونریزی رو، و میزان فشار باید تا طوری باشه که استخون اون منطقه رو زیر انگشتات احساس بکنه، چون مثل هر چیز دیگه فرض کن یه لوله داری که میخوای این لوله رو سرش رو کلمپ کنی ببندی، یه طرف انگشت ماست یه طرف دیگه استخونه، اگه ما یه فشار کافی بیاریم بین انگشتمون و استخون اون خونریزی بند میاد. و بعد از اینکه 4 تا انگشت رو گذاشتم شروع میکنم یکی یکی انگشتا رو از کنار، مثلا اول انگشت کوچیکه بعد انگشت به قول معروف رینگ فینگر اونو برمیدارم یکی یکی، بعد حالا مثلا انگشت میانی، تا ببینی کدوم انگشت در حقیقت داره خونریزی رو بند میاره، همون یه انگشت اونجا نگه میداری. اینجوری به نظرم بهمون کمک میکنه که برسیم به اون نقطه‌ای که خونریزی از اونجا، خونریزی شریانی از اونجا منشأ میگیره. تجربه شخصی منه، نمیدونم کار میکنه یا نه.
خیلی عالی، من امتحانش نکردم. این خونریزی شریانی هم گفتی میتونیم راجبش صحبت کنیم، حالا زیاد به اولویت نداره که ما اونجا بفهمیم که آره خونریزی شریانی یا وریدیه، ولی نکته‌ایه که شاید بعداً به درد بخوره که ما بفهمیم خونریزی چجوری بوده. اگر خونریزی جهشیه و نبض داره خب خطرناکتره، جدیتره، خیلی در واقع اگرسیفتر باید باش برخورد کنیم، بندش بیاریم. اگر خونریزی اینجوری آروم روانه اونم میتونه خطرناک باشه، میتونه منجر به مرگ مریض بشه، اما احتمالش کمتره و ما یه خورده بیشتر شاید وقت داشته باشیم. اینم به نظرم تذکرش لازمه برای شنونده های ما.
ما میدونیم که از دست دادن خون مهمه، مهم نیست که از شریان باشه یا از ورید، ما باید جلو خونریزی رو بگیریم، کارمون اینه، درسته؟
دقیقاً.
خب بریم حالا سراغ تورنیکه، از اون چیزایی که هر کسی یه جوری انجام میده. فکر میکنی بهترین روش چیه رضا؟
من تا حالا هر وقت تورنیکه خواستم استفاده کنم از کاف فشار خون استفاده کردم، چون همیشه تو اورژانس بوده، همیشه دم دست بوده، از این کافهای دستی که بادش میکنی بعد خالیش نمیکنی، میذاری اونجا بمونه. معمولا خیلی راحت جواب میده، میگن که معمولا یه ذره بیشتر از فشار خون سیستولیک اگه بادش بکنی ما خیلی خوب خونو بند میاره. متعاد طبیعتاً توی فیلد بالا سر مریضی که تیر خورده کافه فشار خون گیر نمیاد. باید با یه چیزی دور اندام رو بست که خون رسانیش بند بیاد و در نتیجه خونریزی متوقف بشه. من خودم توی کیفم یه دونه توی تو ماشینم همیشه همراهم هست. یکی از این تورنیکه های در واقع که تسمه داره و بالاش هم یه دونه دسته پلاستیکی داره، که ساخته شده طراحی شده برای، یعنی همیشه دارم، چون تورنیکه یکی از چیزاییه که واقعا میتونه جان قربانی رو نجات بده. به نظرم از لوازم کمک های اولیه هستش که همیشه باید همراهمون باشه. خیلی هم ساده است، دو تا تسمه داره، دور اندام میبندی تقریبا 7 سانتی متر بالاتر از محل جراحت و بعد اون دستش رو میپیچونی. اون پیچوندن فشار رو بیشتر میکنه و تورنیکه رو سفت‌تر میکنه تا وقتی که خونریزی بند بیاد. این مدل تجاریشه، ولی حالا احتمالاً جورای دیگه هم هست. تو چی کار میکنی؟
منم دقیقا مثل تو از دستگاه فشار دستی استفاده میکنم توی اورژانس. کاف فشار خون رو 7 سانتیمتر بالاتر از محل خونریزی میذارم و فشار رو بالا میبرم تا زمانی که ببینم خونریزی بند اومده و همونجا استاپ میکنم. معمولا 10 میلیمتر جیوه برو بالاتر از اون نقطه کنترل فشار خون. ولی ما الان داریم در رابطه با فیل صحبت میکنیم. فکر کنم این چیزی که تو گفتی در رابطه با تورنیکه که با تسمه هست یه کانسپت خیلی خوبیه که ما بگیم چه چیزی رو میشه توی فیلد استفاده کرد، یه چیز شبیه اون بازسازی کنیم، درست میگم؟
دقیقا. من قبلا فکر میکردم که یه تنابی هر چیزی میتونه باشه، ولی خب اون جواب نمیده. یه خورده باید عریض باشه، یه چیزی که دور اندام رو بگیره، حداقل 5 سانتی متر عرضش باشه. یعنی میشه درستش کرد، متأ باید پارچه رو در واقع تا کرد، یه چیزی باشه که عرضش بیشتر از یه تناب باشه.
درسته. حالا میگم 5 سانت تا 7 سانت، برای اینکه به یاد دوستامون خوب بیاد میگیم 7 سانتی متر بالای محل خونریزی عرض پارچم 7 سانتی متر. اینجوری فکر کنم راحت تر باشه. 7-7 موافقی؟
عالی. دو تا 7، مأمور 2-0-7.
مأمور 2-0-7. خب سو ما پس بنابراین ما 7 سانتی متر بالای محل خونریزی یه پارچه رو تا کردیم به اندازه 5 تا 7 سانتی متر عرضشه، میبندیم دور اون اندامی که در حال خونریزیه. خب بعدش چیکار کنم رضا؟ حالا الان گره زدم.
موضوع اینه که هر چقدر که ما محکم گره بزنیم، موقعی که داریم ولش میکنیم این باز میشه، فشار میاره پایین، در نتیجه اون دسته رو میخواد. یعنی بعد از اینکه گره زدیم باید این گره رو یه جوری بپیچونیم تا فشار بالاتر بره. حالا یه رایی که پیشنهاد میکنن برای اینکه توی فیلد که ما تورنیکه تجاری در دستش نداریم کار انجام بدیم اینه که برداریم گره بزنیم، بعد این دوتا سر پارچه رو که آزاده بینشون یه تیکه چوب، یه تیکه پلاستیک، یه چیزی که مثلا طولش حدود 30 سانتی متر اینا باشه و بشه محکم گرفتش و پیچوندش بذاریم و بعد یه گره دیگه روش بزنیم. حالا یه دسته برامون درست شده. اینو اگه ما بپیچونیم، گرمون رو پیچوندیم و در نتیجه تورنیکه هی سفت‌تر میشه.
خب پس یه پارچه رو گذاشتیم در حقیقت دور اندام بستیم، یه گره زدیم، روی اون گره یه چوبی، یه پلاستیکی، یه تیکه چیزی که به حالت یه شاخه درخت باشه 30 سانتی متری میذاریم روی گره، یه گره دیگه روش میزنیم. حالا از این چوب به عنوان اهرام شیر آب استفاده میکنیم، یعنی میچرخونیم تا سفت‌تر بشه، درسته؟
دقیقاً شیر آب مثال خیلی خوبی بود. انقدر میچرخونیم تا سفت‌تر بشه و بعد با ادامه همون پارچه همونجا سفتش میکنیم.
خب پس به اینجا رسیدیم که حالا اینو گذاشتیم، اهرم رو هم استفاده کردیم و خونریزی حالا بند اومده. خیلی خوبه دیگه. حالا چقدر من میتونم اینو نگه داشته باشم به نظر تو، این تورنیکه رو رضا؟
حالا این دیگه مشکلیه. اگه ما در واقع خونرسانی اندامو بند آوردیم، خونریزی رو متوقف کردیم، ولی از طرفی خون به اندام‌های حیاتی داخل اون اندام نمیرسه. عضله ها، عصب، بقیه چیزها هم خون نمیگیرند. خوشبختانه قلب نیست اونجا، مغز نیست اونجا. اگه قلب و مغز بود در عرض چند دقیقه این اندام ها میمردن. اما اینجا ما یه سری عضله داریم که یک چند ساعتی میتونن بدون خون تحمل کنند، اما بیشتر نه. در نتیجه میگن که ما یه چیزی در حد 4 تا 6 ساعت وقت داریم که این تورنیکه اونجا بمونه. اگر بیشتر بمونه ممکنه که اون عضله ها و استخوان در واقع دچار مرگ بشه، نکروز بشه و ما اندام رو از دست بدیم. منتها موضوع اینه که حالا اگه تورنیکه رو باز کنیم خون ریزیه، اون وقت مریض از دست میره. اینجا دیگه انتخاب ماست. حتی امکان بر از اینکه تورنیکه رو گذاشتیم باید در فاصله 4 ساعت حد اکثر تا 6 ساعت مریض برسه به یه جایی بیمارستانی که بشه تورنیکه رو باز کرد، خون ریزی رو بند آورد از طریق جراحی یا هر راه دیگه‌ای. اما در غیر این صورت اگر که بیشتر طول میکشه باید فکر کنیم که باز کردن تورنیکه ممکنه جان مریض رو به خطر بندازه یا نه. یه موقع هایی ممکنه که همین تورنیکه رو بستن و بعد فشار وارد کردن روی محل زخم، بعد از یه مدتی تورنیکه رو باز کنیم، بعد یه ساعت دو ساعت خونریزی بند اومده باشه به خاطر اینکه خود به خود دفته ایجاد میشه، انقباض شریانی ایجاد میشه، بند میاد. میشه این کار رو امتحان کرد، اما خب ممکنم هست خونریزی دوباره شروع بشه و شما مجبور بشین تورنیکه رو دوباره سفت کنید، ببندید. برای همین نباید کاملا بازش کنید. باید صرفا دوباره دستتون رو بگیرید، بچرخونید، یک خورده فشار رو کم کنید، ببینید چه اتفاقی میفته برای خونریزی.
توی اورژانس ما همیشه یاد گرفتیم که بعضی وقتا بین بد و بدتر و یک رو انتخاب کنید. اگر ما قرار باشه که اندامی رو از دست بدیم یا جان مریض رو از دست بدیم، ما یاد گرفتیم که جان مریض رو ترجیح بدیم. این قضیه خونریزی هم دقیقاً یه چیز شبیه همونه. اگه واقعاً امکان دسترسی به یک مرکز اورژانس به قول معروف واسکولار وجود نداشته باشه و ما بین جان مریض و اندام مریض یک رو باید انتخاب کنیم، فکر کنم هر عقل سلیمی میگه که جان مریض مهمتره دیگه. و یه چیز دیگه ای که تو الان گفتی در رابطه با کم کردن فشار تورنیکه، من شنیدم که بعضیا از دو تا تورنیکه استفاده میکنن، استپ بای استپ این کار رو انجام میدن. تو تجربه این کار رو داری یا چیزی در این مورد میدونی؟
آره من تجربهشو ندارم، ولی در واقع این بحث رو شنیدم، اینکه مخصوصا اگر تورنیکه اولیه جای مناسبی بسته نشده باشه، چون معمولاً همون لحظه اول آدمایی که تورنیکه رو می‌بندن یا حتی خودمون ممکنه یه خورده هیجان زده باشیم، درست دقت نکنیم، تورنیکه رو بالاتر ببندیم. در این صورت تورنیکه دوم رو قبل از اینکه اون اولی رو باز کنیم ببینیم خونریزی بند اومده یا نه، دومی رو میتونیم سر جای درستش ببندیم، یعنی همون 7 سانتی متری که تو گفتی. اون وقت تورنیکه اولیه رو باز میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، خونریزی بند اومده یا نه. الان دو تا تورنیکه شل داریم، اگه خونریزی بند نیومده اون وقت تورنیکه دومه رو که سر جای درست بستیم محکم میکنیم و اون وقت این دیگه تورنیکه ماست. حواسمون باشه که هر دوشون رو نباید ببندیم، چون اون وقت بینشون فشار بالا میره و خلاصه سندروم کمپارتمان و اینا داستان دیگه ای داره، راجع به سندروم کمپارتمان حرف خواهیم زد. اما به هر حال دو تا تورنیکه رو همزمان نباید ما سفت کنیم.
و یه اتفاق دیگه که بعضی وقتا میفته، وقتی که ما تورنیکه رو شل میکنیم باز نمی کنیم، فقط شل می کنیم، اون در حقیقت دسته تورنیکه رو یه خورده شل می کنیم، بعضی وقتا می بینیم نقطه دقیق خونریزی از کجاست و این خیلی بهمون کمک می کنیم که حالا فشارمون رو دقیقا بذاریم رو اون نقطه و یه 10 دقیقه تا 15 دقیقه با فشار مستقیم سعی کنیم خونریزی رو کنترل کنیم بدون اینکه فشار تورنیکه رو دوباره ببریم بالاتر. درست میگم؟
آره این دقیقاً تورنیکه کمک به ما میکنه اینه که به اصطلاح فیلد ما رو تمیز میکنه، چون خیلی موقع اینقدر اونجا خون هست که تو نمیتونی ببینی خونریزی از کجاست، هر چقدرم گاز میذاری سریع دوباره پر خون میشه. اما تورنیکه فضا رو تمیز میکنه، خون رو بند میاره، بعد تازه میشه نگاه کرد ببینی که اوضاع چطوریه. یه ذره شلش میکنی قشنگ نقطه خونریزی مشخص میشه.
خب بسیار عالی، حالا ما نقطه خونریزی رو تشخیص دادیم، یه پارچه تمیزی چیزی گذاشتیم روی نقطه خونریزی و انگشتمون رو دقیقا گذاشتیم روی نقطه خونریزی. من که نمیتونم تا آخر روز همینطور انگشتم اونجا نگه داشته باشم، حالا باید چیکار کنم رضا؟
بعضیا میتونن، میدونی من بعضی از دوستام اینترنمون رو میتونیم بذاریم اونجا تا آخر روز انگشتشون نگه داره، ولی یا مدیکال استودنت ها خیلی به درد این کار بعضی موقع میخورن، مخصوصا اونایی که خیلی اذیت میکنن. ولی توی فیلد قاعدتا ما بعد اینو جایگزین کنیم با یه پانسمانی که فشاری باشه، یعنی پانسمانی که درست اون نقطه رو فشار بده. این همینطوری نیستش که یه سری گاز بذاریم روی زخم و ببندیمش، چون درست همون نقطه رو فشار نمیده، اینجوری همون میشه که گاز پر خون میشه و اون وقت هی باید بیشتر گاز اضافه کنیم. میگم برای این کار وقتی نقطه خونریزی رو معلوم کردین، انگشتتون روش گذاشتین، یه تیکه پارچه، یه گاز، یه چیزی رو گلوله کنین، کوچیک کنین به اندازه‌ای که درست بتونه اون نقطه خونریزی رو بپوشونه. بعد این گاز رو بذارین رو نقطه، با انگشت نگه دارین، روی اون گاز بیشتر بذارین توی زخم و بعد دورش رو ببندین. به این ترتیب فشار تمام مدتی که شما دارین پانسمان میکنین حفظ میشه، فشار رو بردارین خونریزی شروع میشه. اینطوری فشار رو تمام مدتی که دارین پانسمان انجام میدین حفظ میکنین، بهش میگن پانسمان فشاری. در نهایت محکم دور زخم رو میبندین، گازتون نباید پر خون بشه، چون این نشون دهنده اینه که اون تیک گاز کوچولویی که گذاشتین اونجا جابجا شده و خونریزی دوباره شروع شده، داره نشت میکنه. گازتون، پانسمانتون باید تمیز بمونه. اینم بهش میگن پانسمان فشاری که میتونین ازش استفاده کنین.
عالی. خب پس من نقطه خونریزی رو تشخیص دادم، یه تیک گاز کوچیک، یه تیک پارچه کوچیک رو دقیقاً میذارم رو همون جایی که میدونم که خونریزیه، یه تیک گاز بزرگتر روش میذارم و بعد روش پانسمانمو در حقیقت قرار میدم دور اندام. اینجوری مطمئن میشم که فشار به همون نقطه میاد و نگاه میکنم مواظبم که گازم پرخون نشه، چون اگه پرخون شد یعنی که خونریزی کنترل نمیشه و مریض داره خون از دست میده که اصلا خوب نیست.
اینکه بالاخره الان میشه مریض رو رسوند به یه جایی که خونریزی رو دقیقاً توی اتاق عمل بند بیارن یا امکانات کافی باشه، نور کافی باشه که ما درمان قطعی انجام بدیم، چون همه اینا موقته، گرچه نجات دهنده حیاته ولی موقته.
بسیار عالی. پس ما فشار نقطه‌ای با انگشت شروع می‌کنیم، بین انگشتمون و استخون بیمار فشار کافی بیاریم، خونریزی رو کنترل کنیم، اگر نتونستیم تورنیکه می‌ذاریم، اگه امکان پذیر بود تورنیکه رو تبدیل می‌کنیم به پانسمان فشاری، اما اگه امکان پذیر نبود، نتونستیم نقطه خونریزی رو پیدا بکنیم که پانسمان فشاری انجام بدیم، همچنان تورنیکه‌مون رو نگه می‌داریم و اوکیه اگه تا 6 ساعت دیگه اون تورنیکه اونجا باشه. حتی اگه بیشتر از 6 ساعت هم طول کشید و ما مجبور بودیم بین جان مریض و اندام مریض یک رو انتخاب کنیم، جان مریض رو ترجیح میدیم و تورنیکه رو نگه میداریم تا به یک مرکز درمانی متاسفانه تو ایران قابل اعتماد و تو همه جای دنیا معتبر برسیم. این تا اینجای
قضیه. یه چیز دیگه هم البته بالا گفتنش نمیدونم چقدر فایده داره یا نه، ولی یک امکان دیگه اینه که ما تورنیکه رو باز کنیم، خونریزی وجود داشته باشه، ولی ما از یه طرف دیگه به مریض خون بدیم. یعنی همونقدر که مریض داره خون دست میده ما بتونیم از طرف دیگه جبران کنیم. برای سناریوی ما کسی که تیر خورده تو خیابون و این شرایط و اینا خیلی امکان این قضیه فراهم نیست، ولی تو ارتش این کارو میکنن. تو ارتش آمریکا در واقع قبلا یه سری از سربازها رو، یه گروه سرباز که با هم دیگه مثلا میرن، گروه خونشون رو میدونن، آزمایش‌ها انجام شده، میدونن که هر کسی به کی میتونه خون بده. بعد اگر یه نفر آسیب دید، همون لحظه از یه نفر که میتونه به اون خون بده خون میگیرن و به این خون میدن. در واقع همیشه انگار خون فراهمه. اینطوری آدم یه خورده خونریزی رو هم میتونه تحمل بکنه برای اینکه اندام از دست نره. متأ خب فکر میکنم این یه خورده بیشتر از اون چیزیه که ما امکانش رو داشته باشیم برای شرایطی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم که توی خیابون وسط اعتراض کسی تیر خورده.
خب رضا، حالا خونریزی رو تو محل کنترل کردیم با استفاده از تورنیکه یا با فشار مستقیم. حالا میخوایم مریض رو به یک مرکز درمانی معتبر انتقال بدیم. به نظر تو توی این مرحله بی حرکت کردن اندام کمکی میکنه برای جلوگیری از خونریزی بیشتر؟
خب بی حرکت کردن به دو درد میخوره. اگه شکستگی چیزی وجود داشته باشه که ما باید برش گردونیم اندام رو به حالت اولیه، دفورمیتی رو اصلاح کنیم به اصطلاح، و بعد اندام رو بی حرکت کنیم. درباره این موضوع تو قسمت شکستگی ها مفصل صحبت خواهیم کرد. اما غیر از اون برای خونریزی هم به درد میخوره. چرا؟ چون تمام کار ما تا اینجا این بوده که کمک کنیم به بدن یک لخته ایجاد بشه جلوی خونریزی رو بگیره. حالا هر حرکتی ممکنه این لخته رو تکون بده و خونریزی رو دوباره از اول شروع کنه. در نتیجه حتی امکان باید کاری کنیم که اندام کمتر حرکت کنه که این لخته جا به جا نشه.
دقیقا. فکر میکنم ما تمام اون چیزهایی که باید در رابطه با کنترل خونریزی توی فیلد بود رو توضیح دادیم. فقط یه نکته‌ای که من به ذهنم میرسه که شاید برای دوستانی که تو کار منیجمنت تروما نیستن ولی توی فیلد پزشکی هستن، اینه که توی مراکز درمانی اگر مریضی اومد توی مرکز درمانی شما که حالا آمادگی برای درمان مریض ترومایی نیست، استفاده از ادرنالین یا ترانگزامینگ اسید به عنوان داروهایی که شما میتونن گازتون رو توش بذارین یا مثلا در حقیقت اسپری بکنین روی گازتون برای کنترل خونریزی به طور خیلی موقت کمک میکنه. فکر میکنم تو هم از همین کار استفاده میکنی، درست میگم رضا؟
آره دقیقا. من اول اینو بگم که من واقعا تحسینت میکنم که تونستی بدون مکس این ترانکسامیک اسید رو بگی. من هر وقت میخوام اسم این لعنتی رو بگم 100 تا توفق میزنم، آخرش هم میگم همون تی اکس ای، بی خیال، دمت گرم. خلاصه تمرین داری. آره واقعا دمت گرم. ولی دقیقا اگر که شما دسترسی به این داروها دارید میتونه کمک بکنه که اون گازتون رو آغشته بکنید به ماده‌ای که میتونه خونریزی رو بند بیاره، چه لخته رو استیبل بکنه چه ویزو اسپاس میجاد بکنه. برای ویزو اسپاس اپینفرین همون آدرنالین به درد میخوره و برای استیبل کردن لخته همون تی اکس ای که گفتی. اگر دسترسی به اینا داریم گازمون رو به اونا آغشته کنیم و بعد پانسمان فشار رو انجام بدیم قطعا کمک میکنه.
و نقطه آخری که به ذهن من میرسه اینه که هر 30 ثانیه، هر یه دقیقه فشار رو بر نداریم. فکر نکنیم که حالا باید هر یه دقیقه یه بار چک کنیم ببینیم خونریزی بند اومده یا نه. اگر تصمیم گرفتیم که فشار به اون منطقه خونریزی وارد بکنیم، این حداقل 10 دقیقه باید این فشار رو نگه داشته باشیم تا مطمئن بشیم که خونریزی بند اومده. هر باری که ما هر 30 ثانیه، هر یه دقیقه که انگشتمون رو برمی‌داریم کمک می‌کنیم که اون لخته یا ماکرو کلاتی که تشکیل شده، لخته کوچیکی که تشکیل شده توسط فشار خون جابجا بشه و این جلوگیری می‌کنه از کنترل خونریزی در دراز مدت.
دقیقاً. منم یه چیزی اضافه کنم فقط برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص بشه. شاید اگر کل این بحثایی که ما راجع به تروما داریم و بگیم مهمترین بخشش کدومه، یا یه نکته رو بخواین ازش یادمون بمونه، همینه، کنترل خونریزی. اگه ما این یه کار رو انجام بدیم توی فیلد، جان خیلی ها رو نجات دادیم. شاید مهمترین کار ماست. چرا؟ چون بعضی آسیب ها هستش که هیچ کارش نمیشه کرد. مریض در هر صورت، هر جایی که هر جوری که باشه، فوت میشه، میمیره. بعضی آسیب ها هم هست که در هر صورت مریض زنده میمونه، دو روز بعدم بره بیمارستان زنده میمونه. این دقیقاً چیزیه که اگر به موقع کنترل نشه مریض میمیره، و اگر کنترل بشه جان مریض نجات پیدا میکنه. پس شاید اگر یک کار رو ما باید یادمون باشه در فیلد تروما انجام بدیم، کنترل خونریزیه، کنترل خونریزیه و کنترل خونریزیه.
فقط یه نکته ای که در رابطه با خونریزی نگفتیم، خونریزی از ناحیه گردنه. تو این زمینه هم فکر میکنم یه چیزایی باید بگیم، درست میگم؟
اون یه خورده کار سختیه، واقعا کار سختیه. توی گایدلاین ها خیلی حرف راجع بهش هست، ولی یه خورده باید به نظرم زودتر به مرکز تخصصی رسونده بشه. اونجا هم ما کار اولمون فشاره، مثل همین فشار مستقیم. ولی خب به خاطر اینکه اونجا رگهای حیاتی وجود دارن که دارن به مغز خون رسانی میکنن، ما یه موقعهایی ممکنه فشار مستقیممون اگر برسه و اون رگها رو ببنده، عوارض جبران ناپذیر هم به بار بیاره. در نتیجه ما سعی میکنیم تا میتونیم وارد اون زخم ها نشیم، باز بذاریم روشون، تلاشمون رو بکنیم که خونریزی بیرونی رو بند بیاریم. نمیتونیم اونجوری که دستور دادیم که انگشت رو بکن تو و بعد روی استخون فشار بده، این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. یه راه حلی که بعضیا پیشنهاد میکنن اینه که یه جوری اون تو در واقع یک فشار ایجاد بکنیم که مستقیما روی رگ فشار بیاره و خونریزی رو بند بیاره، مثلا با سوند فولی که خودش یه بادکنک داره که میتونیم بذاریم توی زخم و اون وقت بادش بکنیم تا فشار بیاره و زخم رو بند بیاره. ولی اینا خیلی مطالعه نشده، خیلی مطمئن نیستیم که این اثر بکنه. در واقع داریم هر کاری که اونجا از دستمون برمیاد رو انجام بدیم ببینیم چی میشه.
خب اگه بخوام در رابطه با خونریزی از ناحیه گردن توی فیل صحبت کنیم، قطعا ما سوند فولی نداریم. پس توصیه تو چیه دقیقاً؟ اگر یه زمانی یه کسی که کنار ما وایستاده متوجه میشیم که داره خونریزی میکنه از گردنش، منی که تجربه خیلی زیادی برای منیجمنت کردن تروما ندارم، چیکار باید بکنم؟
سوال خیلی خوبیه. من باشم سعی میکنم اولین کاری که بکنم اینه که درخواست کمک بگم، هر چه سریعتر یه نفر خبر بکنم که بیان مریض رو ببرین به یه جایی که میتونه درمانش بکنه، مرکز تروما. همون لحظه سعی میکنم یه گازی چیزی بذارم روی زخم و نگه دارم، دستم رو هم بر نمیدارم، انگشت نمیذارم به خاطر اینکه نمیدونم کجاست. سعی میکنم که خورده پهن‌تر دستم رو همونجا نگه دارم تا حداقل خونریزی خارجی رو بند بیارم. احتمالاً اون زیر داره هماتوما تشکیل میشه، میتونم امیدوار باشم که اون کیسه خون فشار بیاره و خونریزی از رگ رو بند بیاره. تو کار دیگه میکنی؟ نظر دیگه داری؟
نه، منم دقیقا همین کار میکنم. و فقط یه نکته که میخوام اضافه بکنم اینه که همچنان که در رابطه با اندام ها گفتیم، بعضی خونریزی ها بین این که شما جان مریض رو نجات بدین و یا این که آسیب هایی به مریض برسه به دلیل اون فشاری که ما ایجاد میکنیم، شما باید جان مریض رو انتخاب کنید. در رابطه با خونریزی های گردن، ما میدونیم که ما خونریزی به مغزمون از طریق شریان های موازی در دو طرف راست و چپ گردن ما انجام میشه. حتی اگر ما یکی از شریان های خونریزی به مغز رو کاملا ببندیم، احتمال این که خونرسانی به مغز توسط شریان موازی تا حد زیادی انجام بشه همچنان وجود داره. بنابراین نباید ترسید، باید فشار داد محل خونریزی رو، و به احتمال بسیار زیاد به دلیل این که اگه خونریزی بیرونی نباشه همونجوری که تو گفتی، خونریزی درونی باشه، به دلیل حجم کمی که تو فضای گردن هست، هماتوما خودش باعث کنترل خونریزی بشه وجود داره. من اینو به تجربه میگم، به دلیلی که متاسفانه چندین بار موقعی که داشتم سنترال لاین میذاشتم کاروتید رو پانکچر کردم، باعث خونریزی شد و خیلی راحت بعد از 5 دقیقه خونریزی بند اومد بدون اینکه هیچ صدمه دراز مدت ایجاد بشه. جایی خطرناکی به نظر میرسه، خیلی ترسناکه برای کسی که کار پزشکی نکرده. ما همه اینا رو میدونیم. اگه خونریزی بیرونیه دستتون رو بذارید یا با دستکش یا گاز روی اون منطقه و فشار رو حفظ بکنید. و این از اون چیزاییه که نباید به مرکز درمانی معتمد غیر معتمد فکر کنید. جان مریض در خطره، حتما باید خیلی سریع به اولین مرکز درمانی درست حسابی، یه بیمارستان منتقل بشه، نه به یه درمانگاه. درست میگم رضا؟
عالی گفتی، دمت گرم. من این تجربه رو کمتر داشتم، بنابراین احتمالاً تجربه تو خیلی بهتره. و اینکه فشار رو در هر حال حفظ کنیم و نگرانی نباشیم کار مریض سکته مغزی کنم کاملا معقول و منطقیه. دست در نکنه.
خواهش میکنم. خب فکر میکنم که ما بیشتر چیزا رو توضیح دادیم در رابطه با خونریزی. فکر میکنم جای خوبی باشه که مبحث خونریزی رو جمعش کنیم و بریم سراغ مطلب بعدی، مگر اینکه تو چیز دیگه‌ای برای اضافه کردن داشته باشی.
نه دیگه، امیدوارم که مطمئن باشیم کسی کنار شما و کنار ما از خونریزی فوت نمیشه
و امیدوارم روزی برسه که همه مراکز درمانی وطن عزیزمون ایران مراکز درمانی امنی باشن و همه مریضا با خیال راحت بدون اینکه از این بترسن که مراجعه به یک مرکز درمانی براشون عواقب امنیتی داره با خیال راحت به مراکز درمانی مراجعه کنن.
دقیقاً. بریم سراغ مبحث بعدی. دمت گرم.
فعلاً.